بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط اجرای حد مسکر بود. گفتیم 4 شرط عمومی دارد که در تمام ابواب حدود و مجازات های شرعی هست. اول بلوغ است، دوم عقل است، سوم اختیار است، 4 علم. شرح اینها داده شد، چند جمله ای درباره علم باقی مونده. در مقابل عالم جاهله، جاهل و حد نمیزنن. منتها جهل 2 نوع است، جاهله به حکم داریم و جاهل به موضوع. البته جاهل به حکم هم خودش 2 اسمه، جاهل قاصر و جاهل مقصر. فعلا اون 2 قسم اول رو بحث میکنیم، جاهل به حکم، جاهل به موضوع. جاهل به حکم این است که حکم حرمت شرب خمر رو نشنیده، نمیداند شرب خمر حرامه، تازه مسلمانه، یا نه کهنه مسلمان بیخبریه. بعضی از این خانواده های طاغوتی غرب زده که اصلا ارتباطی با مسلمین مؤمنین نداشتن، خیلی از مسائل واضح و بدیهی اسلامو نمیدانستن و چه همه هست در میان اونها پرورش یافته، مرتکب شرب خمر شده است. سوال کنن میگه من نمیدانستم، خبر نداشتم. در مورد جاهل دلیل خاص داریم در باب خمر، بالخصوص روایات متعددی هست که میگه جاهل به حرمت خمر لا یضرب یا لا یحد. این روایات در باب 14 از ابواب حد مسکر وارد شده. روایات متعددی هست. حالا این مطلقه، این روایات مطلقه، درباره جاهل به حکم بحث میکنه، نه جاهل به موضوع. جاهل به حکم، اونم حکم، بله بله، 14 مقدمات بخشید. باب 14 از ابواب مقدمات حدود. من 2 روایت شو بخونم، حدیث 1-14 و 5-14 رو میخونم از ابواب مقدمات حدود، همون جلد 18 جواهره وسائله. حدیث اول حدیثی است که عن الحلبی عن الصادق علیه السلام، حدیث 1 باب 14 از ابواب مقدمات حدود جلد 18 وسائل. حلبی عن الصادق علیه السلام قال لو ان رجلا دخل في الاسلام، داخل اسلام شد، و اقر به، اقرار به اسلام هم کرد، ثم شرب الخمر و زنا، شرب خمر و زنا رو، و اکل الربا، اکل ربا کرد، ولم يتبين له شیئون من الحلال والحرام، حلال و حرام برای او تبیین نشده بود. لم اقم علیه الحد، من حد برش جاری نمی کنم. لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا الا ان تقوم علیه البینه، قیام بینه ای برو بشود. انه قرأ السوره التي فيها الزنا والخمر واكل الربا، انه این تازه مسلمان قرأ السوره، کدام سوره؟ التي فيها الزنا، سوره نور، والخمر سوره بقره، واكل الربا سوره بقره. و اذا جهل ذلک اعلمته و اخبرته، اگر جاهل باشه اعلام میکنم، اخبار میکنم. فان رکبه بعد ذلک، اگر بعدا مرتکب بشود، جلدته و اقمت علیه الحد. روایت روشن آشکار است که در خصوص حد مسکر و حد زنا و حد و تعذیر ربا بحث میکنه و میگه اگر جاهل باشد ولم یثبت به این که علم داشته باشد، ما حدی برش جاری نمی کنیم و بهش ارشاد جاهل میکنیم. بعد اگر مجددا مرتکب شد میفهمیم که دیگه علم مرتکب شده است. خب حالا این روایت جاهل قاصر میگه یا جاهل مقصر یا هر دو، کجاش در قاصر؟ نرفته یاد بگیره، خب کوتاهی کرده، تنبلی کرده، مسلمان شده، تازه مسلمان، خب باید بره احکام یاد بگیره. مگر تازه مسلمان نباید بره احکام یاد بگیره؟ نرفته، اطلاق داره. روایت یشمل جاهل قاصر و جاهل مقصر هر دو رو انصافا اطلاق داره، ندارد قصور تقصیری کرده یا نکرده است. کجای روایت نوشته فرصتی نداشته؟ داخل فلسطین، خود داخل فلسطین میتوانست بره. داخل فلسطین اگر یه هفته هم از مسلمان شده میگن دخل فی الاسلام، یه ماه هم از مسلمان شده میگن جدید العهد به الاسلامه. خب در این مدت یه محرماتی ببینید، مثل خمر، زنا، اینا رو یاد نگرفته. خب شاید قاصر بوده، شاید مقصر بوده. من نمیگم حتما مقصر، عرضم این است انصافا روایت اطلاق داره. کسی که در میان مسلمین است باید واضعات اسلام مثل حرمت شبه خمر را حداقل یاد بگیره. ای بسا قصور کرده، ای بسا تقصیر. و اما اون حدیث 5-14 را هم بخونم، حدیث دیگری هم هست، ولی این حدیث 5-14 را به خاطر نکته‌ای میخوانیم. هیچ انصرافی نداره، اطلاق داره. اون آقایون میگن منحصرن قاصر میگیره، شما میگید منحصرن مقصر میگیره، معلوم میشه هیچ کدامتون درست نمیگید، اطلاق داره. رفی حدیث ناخر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان ابا بکر اتی به رجلن قد شرب الخمر، در صدر اسلام و در عصر خلیفه اول کسی را آوردن گفتن این شرب خمر کرده. فقال له لما شربت الخمر وهي محرمه، چرا نوشیدی در حالی که حرامه؟ فقال، جواب داد، انی اسلمت و منزلی بین زهرانی قوم یشربون الخمر، من مسلمان شدم و خانه‌ام بین زهرانی. زهرانی گاهی گفته میشه، گاهی هم از هر گفته میشه. به من یه وسط بین زهرانی کذا یعنی وسط ها، بین زهرانی کوفه یعنی وسط کوفه، بین از هر کوفه یعنی وسط کوفه، نه پشت کوفه. این تعبیر به معنی وسط در لغت نوشتن به معنی وسط، به معنی مجتمع، هر دو معنی میده. من مسلمان شدم در حالی که منزل من در وسط قومی بود که اشربون الخمر و استهلونها، و من باور نداشتم به این که حرام باشه. ولو اعلم انها حرام اجتنب توها، اگر میدانستم که حرامه پرهیز میکردم. فقال علی علیه السلام لابی بکر ابعث معه من یدور بهی، یک کسی امراش بفرست که اینو بره دور بزنه. ابعث معه من یدور بهی علی مجالس المهاجرین والانصار. معلوم میشه مهاجرین انصار مجالسی داشتن، گروه گروه، در مسجد پیغمبر یا غیر مسجد پیغمبر مجتمع هایی داشتن، اینو وردارن ببرن سوال کنن. فمن کان تلا آیت تحریم فلیشد، اگر کسی آیه تحریم خمر خونده بر این بگه، بگی من آقا براش خوندم، من آیه تحریم خمر خوندم. فعلم یکن تلا علیه آیت تحریم فلاشه علی، اگر هیچ کس آیه رو برش نخونده باشد چیزی بر او نیست. ففعلا، اینا دستشو گرفتند و بردن در میان مجتمع مهاجرین و انصار دور زدن. فلم یشهد علیه احد، احدی نگفت من آیه حرمت شرب خمر برش خوندم. فخلا سبیله، راهش کردن. خب این در کجا بوده؟ آیا در شبهات موضوعی فصل لازمه؟ این آقا تازه مسلمان شده، جاهل به حکمه، ولی شبهه موضوعیه که این شخص کسی بیخ گوشش آیه رو خونده یا بیخ گوشش آیه رو نخونده، این شبهه موضوعیه، ولی اون مسئله حکمیه، جاهل به حکمه. ولی آیا کسی بیخ گوشش این آیه رو خونده یا نخونده، این از موضوعات خارجیه است، خوندن یا نخوندن. آیا در شبهات موضوعیه باید فصل کرد؟ ما که میگیم فصل لازم نیست در شبهات موضوعیه. خب وقتی میگی من جاهل بودم با دویم اهلم و سهلم، لابد راست میگی. در شبهات موضوعیه که ما نباید فحص کنیم. چرا حضرت فرمود کسی وردارد ببرد این رو در محافل مهاجرین و انصار سوال کنه، تحقیق کنه، کسی برای او آیه حرمت شرب خمر خونده نخونده؟ چرا؟ فرق نمی کنه. خیلی موضوع دیگه در شاد موضوعی که وست لازم نی. آیا این آقا خیلی خوی موضوع خارجیه، کسی حکم و برش خونده یا نخونده در این خارج؟ این شبهتون موضوعیه در شبهت موضوعی که میگید اجماع بر این است که فصل نباید کرد، چرا حضرت فصل میکنه؟ چه مساله مفاسدی؟ من فکر میکنم علتش این است که این شخص متهمه. این شخص این که میگو من مسلمان شدم در میان یه قبیله‌ای که شراب خورن، احتمال داده میشد که این داره خلاصه صحنه سازی میکنه. جاهل به حکمه، چند بار من تکرار کردم جاهلون بلوک، اما کسی آیه رو برش خونده یا نخونده یه موضوع خارجیه. آیا کسی برای این آقا خونده یا نخونده؟ این موضوع خارجیه، این فصل نباید ازش کرد، فصل لازم نیست. ما در یه جا ببینید در شبهات موضوعی انشاءالله در اصول مطالعه کردید میکنید و ما در بحثش گفتیم، گفتیم بعضی جاها در شبهات موضوعی فصل لازمه، در دو جا ما واجب میدونیم فصل. یکی اونجایی که میگیم علمش تو آستین آدمه، یعنی با فحص مختصر روشن میشه. مثلا یک انایی هست در اینجا، احتمال میدیم خمر باشه، یه بویی بکشیم معلوم میشه خمر یا نه، رائحه خمر ما میفهمیم. شما دم دماغت سفت بگیر این اناء مشکوکو بخور، بگو فحص که لازم نیست در شبهات موضوعیه. این علمش تو آستینه، خب همین یه نگاهش بکن، یه بوی بکش، یا بگو چراغ خاموش کنی دم دماغ اونم میگیری میخوری، نرنگش ببینیم نبویشو ببینیم، شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. تو این اندازه ما قبول نداریم. مورد دومی که باید فحص کرد موارد اتهامه. یکی از کارش دزدی، آیا قاعده بعد ید که میگوید ید دلیل بر مالکیت است، صاحب ید ذل ید مالکه، در باره دزدم جاری میشه؟ کارش دزدیه. اینجاست ما میگیم باید فحص کنی که آیا این پول از اون پولای دزدیه یا نیست. اگر برای تو هدیه آورد فحص کن، اگر از اون پولهای دزدی هست نگیر. اشخاص متهم رو مشکل است ما بدون فحص بتوانیم قاعده ید و قواعد دیگر فقه در بارشون جاری کنیم. این دو مورد، یه مورد سوم هم از یادم آمد. مورد سوم هم اونجای هست که طبیعت مسئله بدون فصل روشن نمیشه. دقت کنید، طبیعت مسئله بدون فصل روشن نمیشه، تو ذاتش فصله. مثل حساب وجوه سال، شما حساب سالتون رو بگید ما نمی کنیم. چرا؟ برای این که فصل در موضوعات لازم نیست. انشاءالله که ما امسال اضافه درآمد نداریم، خمس هم نمیدیم، اضافه درآمد نداریم، شبه موضوعی است. ولی در طبیعت اضافه درآمد حساب و فحصه، هر کسی سر سال باید حساب کتابشو برسه. یا من نمیدونم مستطیع هستم یا نیستم، نمیدونم حج، اصل بلاعت جاری میکنم، شبهات موضوعی است، فصل نمی کنم. نه، استطاعت رو باید حساب کتابش کرد. طبیعت استطاعت، طبیعت حساب سال و وجوه شرعیه، طبیعتش فحصه. یا زاره ایست گندم کاشته و گندمی فراهم کرده، میگه آقا ما وزنش نمی کنیم، انشاءالله زیر نصابه، انشاءالله زیر نصابه، چرا فحص کنیم؟ اینجاها مشکل ترک فحص. درست فحص در شبهات و موضوعیه نیست، ولی در این موارد سگانهی که گفتیم فحص هست. اونجایی که علم سهل و الوصوله میگیم علمش تو آستینه، اونجایی که موارد اتهامه و اونجایی که در طبیعت مسئله فحص افتاده و بدون فحص مسئله روشن نمیشه، مثل حساب وجوه و نصاب و استطاعت و امثال زاده. اینجا ما احتمال میدیم این آقا که گفت من شراب خودم میانی قومی بودم که اینا شراب خار بودند و اینها، خلاصی قرائنی در کار بوده که این شخص متهم بوده، خیلی تازه عهد به اسلام نبوده، لحن کلام لحن شخصی که میخواد فرار از زیر بار قانون بکنه بوده، لذا حضرت فرمود بردارید و بچرخونید و یه فصلی در بارش بکنید. به هر حال این دو روایت و روایات دیگری که در همین باب 14 اومده، ببینید شبه موضوعیه معنیش این است در حکم الهی شک نداری، در موضوع خارجی شک داری. ما نحنفی این طوریه، ما در حکم خدا شک نداریم. اگر این شخص عالم باشه حد داره، اگر جاهل باشه حد نداره. حکم خدا در اینجا روشن. دو تا قضیه شرطیه، انکان عالم علیه الحد، ان کان جاهلا لیس علیه الحد، در حکم خدا شک نداره. اما این آقا جزء گروه اول یا گروه دوم در این شک داره، این موضوع خارجیه دیگه. حکم خدا دو تا کبرای کلیه است که در اینجا مشکوک نیست. اونی که مشکوکه این است این آقا جزء کبرای اوله یا جزء کبرای دوم. اینو میگن شبهات موضوعی. همیشه برای اینکه شبهات موضوعی را از حکمی جدا کنید، نگاه کنید اگر حکم خدا به صورت یک قانون کلی مشخص است، در اونجا شبهه موضوعی میشه. اما اگر یه جا نه، اصلا اسیر نبی نمیدونیم حکم خدا طهارت یا نجاست، حکم خدا حلیت یا حرمت، این شبهه حکمی است. حکم اسیر نبی اصلا نمیدونیم چیه، نه اینکه نمیدونیم این اسیر است یا غیر اسیر، میدونیم این اسیر عنبی است جوشیده، اما حلال یا حرامه حکم الهی مشکوک، موضوع خارجی مشکوک نیست. بگذرم، حالا اجازه بدید یه خود بحث رو پیش ببریم. نتیجه این شد که این روایات در باب شبهات حکمیه وارد شده و میفرماید اگر کسی حتی مشکوک باشد که عالم یا جاهل است، ما نمیتوانیم حد بر او جاری کنیم. در بعضی از موارد اتهام فحصی میکنیم، بعد هم اگر چیزی برای ما ثابت نشد از عدم اجرای حد. خب اگر جاهل به موضوع بود چی؟ آیا اونم حد برش جاری میکنیم یا نه؟ جاهل به موضوع، نمیدانست این مشروب الکلی نوشابه ای بود، خیال کرد نوشابه های غیر الکلی هست، وقتی خورد و محض شد فهمید الکلیه. جاهل به موضوع بوده یا مشکوک از جاهل یا عالمه، در اینجا چرا حد جاری نمیشه؟ در اینجا روایت خاصی نداری، تمام این روایات ما مال جاهل به حکم بود، تازه مسلمان شده جاهل به حکمه. هیچ کدام از اینها جاهل به موضوع خمر، موضوع خمر نبود. اون از ادله حدیث رفع و امثال ذلک میفهمیم، رفع عن امتی تسد هاشم ما لا یعلمون. اتفاقا حدیث رفع قدر متیقنش جاهل به موضوع، رفع ما لا یعلمون قدر مسلم ما لا یعلمون موضوعی رو میگیره، حکم هم میگیره، اما موضوع واضح تره. خب در اینجا یه نکته فقط باقی مونده، ما یه نکته رو بگیم و مسئله اولا تمام شد. وان این است، آیا منظور از جهل در اینجا جهل به حرمت شرابه یا جهل به اجرای حد؟ جهل به حد یا جهل به حرمته؟ بله، جهل به حرمت، کار به حد نداره. ای بدون حرامه ولو نمیدانست حد داره، حدش میزنیم. ولذا فرمود اینو دستش بگیرید ببرید ببینید کسی آیه حرمت شرب خمر رو، آیه نداریم درباره حد خمر، حرمت شرب خمر رو داریم. کسی آیه شرب خمر برش خونده یا نه؟ نمی فرماد حد. پس منظور از جهل در اینجا جهل به حکم حرمته، نه جهل به حد. کمان که در جای دیگه من طوره، کسی میدانه زنا حرامه اما نمیدانه حد داره، حدش میزنه. میدانست قذف حرامه اما نمیدانست حد داره، سرقت حرامه اما نمیدانست حد داره، میزنیم. هذا تمام الکلام در مسئله اولا. به مسئله ثانیه، عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو میخونم. مسئله دو یه مسئله نسبتا واضحه، باید خود سریع تر هم روش رد بشیم. لا فرق فی المسکر بین انواعه، فرقی در مسکر بین انواع مسکر نیست. مسکر رو میدونید از همه چیز که دارای ماده قندی باشه یا مواد نشاسته ای داشته باشه، چون مواد نشاسته ای هم تبدیل به قند میشه. اینهایی که بیماری قند دارن بهشون میگن مواد نشاسته ای هم نخورن، چون مواد نشاسته ای تبدیل به قند میشه. تقریبا از تمام چیزهایی که ماده قندی و ماده نشاسته ای داره میشود الکل گیره. لا فرق فی المسکر بین انواعه کل متخذ من العنب و هو الخمر، اسمش خمره، او تمر از خرما بگیرن و هو النبیذ، او زبیب از کشمش بگیرن و هو النقیع، اسمش نقیه، اول اصل از اصل بگیرن، اصل در حال عادی اگر 100 سالم بمونه تخمیر نمیشه، اما اگر قاطیش کنن با بعضی چیزها و اینها بمونه اون وقت تخمیر میشه. اول اصل و هول به تعه، به و ت دو نقطه و این، شراب اصل میگن بت عربا. اول شعیر، شراب جو، نه آب جو، شراب جو، و هول مزر، میمو زوره، در بعضی از کتاب ها مرز نوشتن ولی صحیح مزره، مزره، مزره اصلا به معنی شوربه، و به شراب جو مزره میگن. اول هنتته و زررت او غیره ما، سایر مواد نشاسته ای یا سایر مواد قندی، از اینها شراب درست میکنن. این یه نکته، یعنی یه فرع در مسئله دوم، سه تا فرع در مسئله دوم، سه تا فرع، این یکیش. و یلحق بالمسکر یا یلحق بالمسکر الفقاع، آب جو هم ملحق به مسکره، و ان فرض انه غیر مسکر، پس و یلحق بالمسکر الفقاع، این فرع دومه در این مسئله. و ان فرض انه غیر مسکر، آیا مسکر است یا مسکر نیست، من بعد بحثشو میکنم. مسکر منتها سکرش خفیفه، مقدار الکلش کمه. فرع سومی که در این مسئله دوم هست، ولو عمل المسکر من شیئین، از دو چیز، فمازاد، سه چیز، انگور و کشمش و نمیدونم ذرت و اینا رو قاطی پاتی کردن، یه شرابه به اصطلاح مرکبی درست کردن، شراب متخذ از دو یا سه یا چند چیز، اونم همینطور. ففی شربهی حد، تمام اینها حد داره. خلاصه این مسئله این است، مسکر منحصر به خمر نیست، هر چه مسکر است حد داره، نه حرام، فقط حرام که است حدم داره. فقا هم اگر مسکر باشه نباشه، چون منصوصه، نص خاص داره، اونم حد داره. بریم سراغ فرع اول از فروع سگانه ای که در این مسئله ثانیه هست. سوال از ماء الشعیر میکنن. ماء الشعیر رو ما در فقه میگیم ماء الشعیری که هست عبارت از این است که جو رو توی آب میریزن قبل از آنی که تخمیر بشه برش میدارن. این یه چیزیست که جنبه طبی داره. الان اگر جو رو شما تو آب بریزید یه روز دو روز سه روز اگه هوا گرم نباشه، هوا گرم باشه بوی الکلی یواشاش میگیره، اما هوا گرم نباشه یکی دو روز سه روز اشکالی نداره، یا توی یخچال باشه. این آبشو بخورن خاصیت طبی داره، اطباء توصیه میکنن. این قبل از تخمیره، یعنی اون موادی که باکتری های مخصوصیه میریزه تو این گونه مواد به اصطلاح نشاسته‌ای یا قندی، اینا رو تبدیل به الکل میکنه، اسمش تخمیر میذارن. قبل از تخمیر شدن میگنش آب جو طبی، ماء الشعیر در طب قدیم میگن، اما وقتی تخمیر شد میگن فقاع و آب جو مسکر یا نیمه مسکر. اینا دوتا با هم فرق داره. فقاع خصوصیت داره، عجله نکنین. من در فرع دوم فقاع بحث میکنم، فعلا دارم فرع اول میگم که لا فرق بین انواع المسکر. در اینجا اقوال عامه و خاصه قابل ملاحظه است و برای فهم روایات توجه به اقوال عامه لازمه. ما چرا میریم سراغ اقوال اهل سنت؟ چون روایات ما در جوی وارد شد که فتاوای اینها بوده، گاهی از فتاوای اینها تقیه میشده. الان تو روایات ما داریم در همین باب مسائلی که بوی تقیه میده، لذا باید اقوال عامه و خاصه رو در این مسئله بدانیم. و اما اقوال خاصه، در بین علمای ما شکی در این فرع اول نیست که انواع مسکرات حرام و حد داره. خمر و غیر خمر نداره، شراب انگور باشه نه شراب هر چی میخواد باشه، از باد هوا هم اگر الکل بگیرن توی آزمایشگاه و واقعا یه ماده مسکننده کنندهی بشه، به صورت نه ماده سمی، ماده مسکننده‌ای باشه، ما میگیم حرامه، حد داره، حد داره. این جز مسلمات مذهب ماست. کلامی از صاحب جواهر و کشف اللسان میخونم که وضع مسئله در مذهب ما روشن بشه. کلام جواهر در جلد 41 صفحه 451 عبارت سریع‌تر بخونم. لا اشکال نصن و فتوان، این فتوان من کار بهش دارم، لا اشکال نصن و فتوان، یعنی در فتاوا هیچ اختلافی نیست. لا اشکال نصن و فتوان فی انهو یستوی فی ذالک، در این حد الخمر و جمیع المسکرات التمریه مال خورما و الزبیبیه و الاسحلیه المسمات به ترتیب، نام این سه به ترتیب، المسمات به نبیزه و نقیه و البت و المزره و البت، این تا اینجا اون ستا میشه، تمریه المسمات به نبیز، زبیبیه النقی، اصلیه البت و المزر المعمول من الشعیر، مزری که شرابی که از جو میگیرن، اول هنت اول زر، بل و کزا لو امل من شیئین او مازاد، همون فرع سومه که از دو چیز یا چند چیز شراب بگیرن، اونم همین حکم داره. خلافاً لابی حنیفه فی بعضها، از کسانی که در این مسئله مخالفه و مشهور است جز مخالفینه ابو حنیفه است، نه در خمر. در خمر میگه حده مست بشی یا نشی، ولی در سایر مسکرات میگه اگر مست بشود حد داره، اگر کم بخوره و مست نشود حد نداره. این مخالف ماست و مخالف فقهای خودشون هم هست. بعد در زید عبارت میگه نعم فی کشف اللسان بعد از ذکر الحکم بالحد اندنا، میگه حد داره، به تناول قطرت من المسکر، حتی یه قطرش هم حد داره. در زیل داره لو مزجه ها بالقضا، این مسئله است که بعد میاد که اگر یه قطعه شراب رو قاطی کردن به قضا، الان بعضی از شیرینی هایی که شاد از خارج میاد قطراتی از شراب ممکن قاطیش باشه، آیا اگر قطراتی از شراب رو قاطی کردن با یه ماده قضاییه، یا مثلا بعضی از نوشابه های غیر الکلی ممکنه چند قطره الکل هم قاطیش ریخته باشن، این یه مسئله است که بعدن میرسیم بهش، آیا این حرام بودنش مسلمه حرامه، اما آیا حد شرب خمرم داره اینا یا صدق خمر نمی کنه و حد شرب خمر نداره، این جزء مسائل آینده است که اگر ممزوج به قضا بشود و مستهلک بشه حکمی پیدا می کنه. حالا فتوا ندید زود، هنوز لو مزج آب القضا او دوا، بسیاری از داروهاست الان با الکل هست زیاده، در ترکیبات همین شربت های سینه اگر نگاه کنید ترکیباتش که نوشته آخرش نوشته مقدار الکل هم قاطیشه. نه این است که میخوان به مردم شراب بخورنن، علتش این است که بعضی از مواد دارویی تو آب حل نمیشه، الکل در عرف شیمی میگن حلال قوی هست، درش حل میشه، اگر نکنن اون الکلو اون مواد دوایی رسوب میکنه تای شیشه، ناچارن اونو در الکل حل کنن بعضی از مواد رو، بعدم قاطی بکنند. و حالا آیا این الکل حرامه حرام نی چوک میداره، اینا یه بحثاییست که در زید مباحث باید بگیم. مواد دوایی روزا متاسفانه مع الاسف مقداری از اونها آلوده است به الکل. حالا آیا کدام الکل نجسه کدام الکل حرام، اینا برسه الکل‌های طبی الکل‌های صنعتی اینا رو بذارید آخر کار، هنوز زوده. لو مزج ها بالغذا او الدواء، بعد از اون قال، این کلام کشف اللسان، و ان لم یتناوله ما فی النصوص من لفظ شرب، اگرچه و علم یتناول هما فی النصوص من لفظ شد فکنهو اجماعیون، ولو این که الفاظ نمیگیره خمر نیست قاطی شده مستهلک شده، ولی که ان اجماعیه، اجماعی چی؟ حرمت هست یا اجماعی حد داره؟ این معلوم نیست، اینش معلوم نیست. خلاصه کنم، الذی یظهر از کلمات اصحاب این است که مسکرات قبل از آنی که مستهلک بشوند، اگر کسی بخورد شراب را از هر چه بسازند حرام است و حد شرعی داره و اختلافی بین اصحاب ما نیست. و اما عامه، کلام عامه رو من اسفق علی المذاهب الاربعه نقل میکنم، مدرکش رو میگم و از خارج میگم که عبارتش معطل نشیم. فقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 14، خلاصش این است که میگه بین علمای اهل سنت اختلاف. صفحه 14 جلد پنجم میگه بین علمای اهل سنت اختلاف. ابو حنیفه و تابعینش میگن شراب را هر کسی بخوره حد داره، میخواد مست بشه میخواد نشه، اما غیر از شراب، غیر از شراب انگورا، غیر از شراب انگور، شراب خرما و کشمش و امثال اینها گرچه خوردنش حرام است، اما در صورتی حد جاری میشه که مست کنه، یعنی مست بالفعل نه بالقوه. اگر بالفعل مستی بیاورد حد جاری میشه. نتیجه این شد، فتوای ابو حنیفه این شد، شراب انگور علی کل حال حد داره، شراب غیر انگور اگر مست بشه حد داره، خوردنش حرام علی کل حال، اما اگه مست بشه حد داره. ولی اون سه طایفه دیگر از اهل سنت، مالکیه و شافعیه و حنابله، میگن هر شرابی که بالقوه مسکر است شربش حد داره، هر شرابی که بالقوه مسکر است شربش حد داره، میخواد مست بشه یا نشه، شراب انگور بشه یا غیر انگور بشه، هر مسکری حد داره، یعنی مثل اصحاب ما. بنابراین در میان علمای عامه اون کسی که موافق ما هست این سه طایفه موافقن، تنها ابو حنیفه است که در مسکرات غیر از شراب انگور با ما مخالفه. بریم سراغ ادله ببینیم ادله چه اقتضا میکنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.